بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در خاتمه فصل ششم یک نکته ای رو صدر متعلم مطرح میکنه در ارتباط با قلمرو جریان اقسام چهارگانه تقابل هست. به نحو کلی بیانشون این استش که تقابل تزایفی این در مطلق اشیاء نظام هستی جریان داره به دلیل وجود در واقع اضافه و نسبت بین هر شیئی با اشیاء دیگر. این مسئله موجب شده که اصل تزایف بین کل حقایق عالم باشه، حتی بین خداوند متعال و غیر خداوند اصل تزایف وجود داشته باشه. بله، ممکنه که نوع خاصی از تزایف ویژه برخی از اشیا باشه، ولی اصل کلی و عام تزایف در مطلق موجودات عالم جریان داره. تقابل دیگری که ایشون بحث میکنه تقابل سلب و ایجابیه. تقابل سلب و ایجابی مثل تقابل تزایفی در کل عالم جریان داره، در کل موجودات عالم جریان داره، منتها تفاوتش با تزایف اینه که در تقابل تزایفی واقعیت عام تزایف قلمروش کل عالم رو میگیره، ولی تزایف‌های خاص نه، محدوده‌های خاصی دارن. مثلا تزایف پدری و پسری که همه عالم رو که نمی‌گیره، بسیار از موجودات نه پدرن نه فرزند هستن، یه محدودیت‌های ویژه و خاصی داره. ولی تقابل سلب و ایجابی خصوصیت ویژه‌ش اینه که اولا عامش کل موجودات رو می‌گیره و ثانیاً هر تقابل سلب و ایجابی خاص هم کل موجودات عالم رو می‌گیره. این خیلی مهم است. مثلا شما راجع به هر موجودی میتونید تقابل تناقضی پیاده بکنید، چون نقیض کل شیء این چی؟ رفع او. هر چیزی در نظر بگیری نفی او میشه تناقض او، درسته؟ خدا نفی او، هر موجودی دیگه همینجور. حتی تناقض های خاص مثل چی؟ مثل حجر و لاحجر. تناقض خاص هم کل موجودات رو میگه، یعنی هر موجودی رو شما لازم بکنید یا حجر است یا لا حجر هستش. برخلاف تقابل تزایفی، تقابل تزایفی عامش عامه ولی خاصش عام نیست، یعنی موارد خاصش عام نیست، فقط حیطه‌های مخصوص داره. برخلاف تقابل سلب و ایجابی که عامش هم عامه خاصش هم عام هستش. این دو تقابل میمونه، دو تقابل دیگه، یکی تقابل تضاد و دیگری هم تقابل عدم و ملکه. این دو تا قسم از تقابل ها در واقع اون عامشون هم کل عالم رو نمیگیره، طبیعتا خاصشون هم کل عالم رو نمیگیره، عالم که مینه کل نظام هستی رو نمیگیره. چرا؟ به دلیل اینکه اولا بخش وسیعی از موجودات عالم که مجردات باشن اصلا محل جریان این دو نوع از تقابل نیست، نه تضاد و نه چی؟ عدم و ملکه. حالا یه استدلال داره که عرض خواهم کرد. نه تضاد در مفارقات و مجردات راه داره، نه عدم و ملکه در اونها راه داره. پس اولا عامشون عام نیستش که همین، بله بخشی از موجودات هستش که محل جریان تضاد و عدم و ملکه هستش. همون بخشی هم که شما محل جریان این دو نوع تقابل میدونید، باز تقابل های خاص از عدم و ملکم مخصوص بخش های ویژه ای از همونید. مثلا اگه عالم ماده محل جریان تقابل تضاد و عدم و ملکه هستش و اصل تضاد و اصل در واقع عدم و ملکه، این اصل این تقابل ها به نحو عام، اگر مثلا بگیم در حیطه ی عالم ماده عام به نحو عمومی جریان داره، در عالم ماده جاریان، ولی خاص های عدم و ملکه و خاصهای تضاد هم بازی حیطه‌های خاص داره. راجعی که مثلا کوری و بینایی اینجوری نیست که راجع به تمام اشیاء مادی بشه و جریان پیدا بکنه، نه راجع به یک محدودیت‌های ویژه‌ای جاری هستش. هم تقابل تضادی اینجوریه، هم تقابل سلب و ایجابی به این نحو هستش. ببینید بیان رو، نکتتون لما تبین اتصاف کل واحد من الموجودات به اضافه و سلب، وقت از اونجایی که روشن هستش اتصاف هر یک از موجودات به اضافه و سلب، حالا توضیح میده خودش این اضافه و سلب رو، الان وارد نسبت سلب و ایجابی نمیشه، الان داره بحث تزایف رو حل و فصل میکنه. لما تبین اتصاف و کل واحد من الموجودات به اضافه و سلب، از ما من موجود الا و له اضافه الى غیره، چون هیچ موجودی رو نمیتونید پیدا بکنید مگر اینکه یک نسبتی با غیر خودش داره، بالعلیت او المعلولیت، مثلا به علیت اضافه داره، به معلولیت اضافه داره، او غیره، ما غیر از علیت و معلولیت انواع ارتباطهایی رو که میشود بین اشیا وجود داشته باشه بین موجودات هست. و یسلب عنه اشیا و لا اقل ما هو نقیزه، مثلا یک شیء که در نظر میگیریم یک نسبت سلبی با بسیاری از اشیا داره، دست کم در واقع نقیز خودش از او سلب میشه. خب با توجه به این توضیحاتی که مطرح کردیم، فتقابل و تزایف لا یخلو ان جنسهی شیء من الاشیاء حتی واجب الوجود، با توجه به این توضیحی که دادیم تقابل تزایفی از جنسش، یعنی از عامش، از کلی تزایف خالی نیستش هیچ یک از اشیاء حتی واجب الوجود. چرا؟ فانه مبدأ للاشیاء، چون واجب الوجود مبدأ اشیاء. خب وقتی مبدأ اشیا بود، پس یک ارتباط تزایفی مبدعی علی و معلولی بینشون برقرار خواهد شد. و این خلا ان آهاد جزئیاته، هرچند اگر خالی باشه مثلا همین واجب الوجود از آهاد جزئیات تزایف، یعنی جنس تزایف عامه ولی نوع و شخص تزایف عام نیست، در یه حیطه‌های خاص پیاده میشه، مثل چی؟ کل ابوت و البنوت و المجاورت و چیزایی از این دست. تا اینجا راجع به تقابل تزایفیه. اما تقابل سلب و ایجابی، یک سری از قسمت‌های عبارت‌هایی که تو بالا اومده چه بسا مقدمه چینی برای اونجایی که میگه هیچ چیزی نیست مگر اینکه اشیاء ازش سلب میشود، خصوصا نقیزش ازش سلب میشود، اون میشه به نحوی در داخل اون تزایف هم گنجون، ولی به احتمال زیاد اون مقدمه چینی است برای بحث مسئله تقابل سلب و ایجابی. توجه کردید؟ لذا داره وارد قضاوت و بررسی تقابل سلب و ایجابی و توضیح قلمرو و میدان جریانش میشه. میفرماد و کذا تقابل ایجاب و سلب، تقابل ایجاب و سلب هم همین جوری است. یعنی از چه جهت همین جوری است؟ از این جهت که عامش و جنسش فراگیر است و کل موجودات رو میگیره، حتی خداوند رو شامل میشه. و کذا تقابل سلب و ایجاب لا یخرج منها مطلقا، مطلقا یعنی مطلقش، عامش، جنسش. بله، منتها توجه داشته باشیم ولا من کل واحد من جزئیاته، برخلاف تزایف، تزایف جنسش جریان داره، خاصش تو حیطه‌های ویژه است، نه اینکه خاصش هم در کل عالم جریان داشته باشه، ولی تقابل سلب و ایجابی نیست. و کذا تقابل ایجاب و سلب لا یخرج منه مطلقا ولا من کل واحد من جزئیات تقابل، تقابل سلب و ایجابی، مثل چی؟ کل حجریت و لا حجریت شیء من الاشیاء، این شیء من الاشیاء یعنی در واقع لا یخرج منه مطلقا ولا من کل واحد من جزئیاتی کل حجریت ولا شیء من الاشیاء، هیچ یک از اشیاء نه از سلب و ایجاب مطلق خالی، نه از تک تک جزئیات تقابل سلب و ایجابی. خیلی توجه داشته باشید به این بحث ها، یعنی در تقابل سلب، ویژگیش اینه، تقابل سلب و ایجابی هم سر و بالا بیارید بگید که تقابل سلب و ایجابی قلم روش کجاست، میتونید بگید کل عالمه به نحو کلی، چون دست کم اینه که هر چیزی بالاخره با نقیزش که تقابل سلب و ایجابی داره، که افزونه بر این حتی تقابل های سلب و ایجابی خاص هم در کل نظام عالم جریان داره، مثل حجریت و لا حجریت. چرا شرط است؟ مرد خود علت، نه خود علیت، علت به ما هو علت، معلول به ما هو معلول، لذا علت و معلول متضاعفن. توجه کردید؟ اون مفاهیم تزایفی که بینشون برقرار هستش. می فرماد
نه بله کلمه ولا یه شیء من الاشیاء. و اما القسمان الاخیران، اما دو قسم اخیر چه جوری ان؟ و اما القسمان الاخیران من التقابل، اما دو تا قسم اخیر از تقابل، ان العدم و الملکه و التضاد، یعنی عدم و ملکه که اینجا عدم رو جلو انداخته، همه جا ملکه رو جلو میاره، ان العدم و الملکه و التضاد، فکما یخلو بعض الموجودات ان خاصتهما، فکما یخلو بعض الموجودات ان خاصتهما کالبرودت و الحرارت و الاما و البصر، فکذالک یخلو ان مطلق تقابلهما اشیاء، میفرماد چنانچه خالی استش بعضی از موجودات از خاصه تضاد و خاصه عدم. خاصه یعنی چی؟ اینمون جزئی، اینمون تقابل‌های ویژه، نه مطلق تضاد، نه مطلق از تقابل عدم و ملکه، نه خاص. برخی از موجودات چنانچه خالی هستند از خاصه اینا، کل برودت و الحرارت و الاما و البصر، فکذالک این کما یخلو بعض الموجودات. این اگر لا یخلو بود از یه جهت خیلی خوب و راحت بود و عبارت تا قشنگ میتونست مرتب بشه، الان هم هست، باید اینجوری درست کنیم. چنانچه بعضی از موجودات، یعنی مفارقات، یعنی مجردات، از خاصش خالی هستن، خاصش مثل برودت و حرارت در تضاد، اما و بصر در عدم و ملکه، فکذالک یخلو ان مطلق تقابله ما اشیا، همچنین خالی هستش از مطلق تقابل تضاد و عدم ملکه اشیایی که اون مفارقات باشه. این آقا مفارقات دین نیاز نه، وقتی شما میگید عامش جریان نداره، خب خاصش هم جریان نداره. اگه اونجا لا یخلو باشه خیلی جالبه، یعنی چنانچه بعضی از موجودات که یعنی مادیات باشن خالی نیست از خواسته هاشون، یعنی تو حوزه مادیات خواستش مال این بخشه، خواستش مال اون بخشه، بله وقتی خواسته پیاده بشه پس عام تقابل تضاد و تقابل در واقع عدم و ملکی هم در حوزه مادیات جاری، خواستش البته ویژه برخی از موجودات مادیه، چنانچه اینجوریه برخی از موجودات از عام تضاد و تقابل عدم و ملکی خالی هستش. الان اینجا هر دورتون یخلو آورده، شما اون اولی رو با چی بگیرید؟ مفارقات بگیرید، دومی رو با مفارقات بگیرید، یعنی چنانچه خالی هستش موجودات مفارقه از خاص هاشون، از مطلقشون هم چی هستش؟ خالی هستش. چی رو؟ نه اون اولی رو که داره محکم الله یخلو بعض الموجوداتن خاصت ما، یعنی اون اولی رو میتونیم عام بگیریم به گونه ای که هم مفارقات از خاصه خالی بشه، هم مادیات از خاصه خالی بشه. من یخلو، اگه لا یخلو بگیریم فقط باید مفارقات رو بگیم، توجه کردید؟ نه، اگه لا یخلو بگیریم فقط باید مادیات بگیریم، اگر یخلو بگیریم باید بگیم مثل مفارقات. آره دیگه، یعنی مفارقات هم اینجوری هستن، موجودات دیگه هم اینجوری هستن، همشون هم اینجوری هستن، توجه کردید؟ یعنی اگه بگیم یخلو باشه، چنانچه بعضی از موجودات مثلا الف ب جیم دال، همینجوری عقل اول عقل ثانی زید بک ام، همه اینا رو بگیرید، چنانچه بعضی از موجودات از خاصهشون خالیه، مفارقات از همشون خالیه، نتیجه چه خواهد شد؟ مفارقات از عام و خاص خالیه، ولی مادیات از عام خالی نیست، ولی میتونه از خاص خالی باشه. برخی از موجودات چی؟ هم عام رو داره هم خاص رو داره، یعنی تک تکی که همونجا که داره خصوصیت پیاده میشه. فکذالک یخلو ان مطلق تقابل ما اشیاء، که حالا خودش اشیاء رو توضیح میده، فان المفارقات لا تقبل الزدین ولا العدم المقابل للملكه، مفارقات قبول زدین و قبول عدم مقابل با ملکه نمی کنه. استدلالشون نگاه بفرمایید، استدلال این استش که شما وقتی مثلا اگه بخواید تقابل عدم ملکی رو جریان بدید، مگه نمیگید عدم یک ملکه مما من شأنهی، که این ملکه رو داشته باشه، این ملکه رو داشته باشه، یعنی بحث شأنیت قوه و امکان مطرحه، در حالی که در مفارقات اینا فعلیت محض هستن، در اینها قوه و امکان پذیرش چیزی وجود نداره، هر چی که هستن فعلیت تامه دارن، مفارقات این گونه هستن، فعلیت محض هستن. و اگه اینجوری هستش پس نباید بگیم اساساً در اونها تقابل عدم و ملکی والاشون میفهم و تضاد جریان پیدا میکنه. عرض میکنم بیانیشون به گونه ای هستش که هم تقابل عدم و ملکی رو میگیره، هم تقابل تضاد رو. تقابل تضاد در صورت این استدلال قابل جریان درش هستش که، یعنی من ترجمه سریعشون نوشتن اینجا رو داده کن، تقابل تضاد در صورتی هستش که اون شرط تعاقب بر موضوع واحد رو ما شرط بدونیم، در حالی که خودشون گفتن عند تحقیق اون شرط نیست. توجه کنید این نکته رو. اگر ما تعاقب بر موضوع واحد، تعاقب به چه معنا؟ به این معنا که الان این بیاد بعد اون بیاد، اگه این وضعیت مد نظر باشه طبیعتاً تضاد هم در حوزه مفارقات جریان نداره، چون شما وقتی میگی الان این ضد باشه بعد ضد بعدی بیاد، یعنی قابلیت پذیرش ضد بعدی درش وجود داشته باشه و این در مفارقات قابل جریان نیست. ولی اگر عند تحقیق شرط تعاقب بر موضوع واحد رو مطرح نکنید، یا تعاقب بر موضوع واحد رو از اون معنای اصلیش خارج بکنید، می‌بینید این کلمه متعاقبان علی موضوع واحد بعدها در کلمات فلاسفه خیلی راه پیدا کرده، ولی منظورشون آمد و شد ضدین نیست، فقط میخوام بگن که قابل اجتماع نیست. من تو بدایه نهایی همه جو این تذکر دادیم کلمه متعاقبان اومده، ولی منظورشون این شرط نیست. توجه کردید؟ خودشون هم این بحث رو مطرح فرمودن. بله، ریشه کار تضاد اونایی که این شرط رو آوردن ایچونی چیزی مد نظرشون بود. خود صدرا در همون بحث تضاد اگه یادتون باشه ایشون گفت که در متضادین می شود یکی از اینها لازمه لاینفک موضوع باشه، یعنی هرگز اون چیز دیگر رو اصلا نپذیره، طرف مقابل رو اصلا نپذیره. خودشون این نکته رو فرمودن. خب اگه اینجوری باشه این استدلال به درد نفی تقابل تضاد در حوزه مفارقات نخواهد خورد. اگر می خواهیم نفی تقابل تضاد در حوزه مفارقات بشه، باید استدلال دیگری رو جریان بدیم که باید در فکرش بود. میفرماد که فإن المفارقات لا تقبل الضدين ولا العدم المقابل للملكه، چرا؟ از كل ما يمكن لها بالامكان العام فهو حاصل لها. همین قاعده ای که در مفارقات و مجردات هست، هر چرا که به امکان عام برای مجردات ممکن باشه، به امکان عام باشه یعنی محال نباشه، هر چیزی که محال و ممتنع نباشه برای مفارقات فهو حاصل لها، برش حاصل فعلیت داره. نمیدونم، من نمیدونم این استدلال جریان نداره. یعنی چی؟ بین مقاید بود بود باشیم. بله، الان من چیز ندارم، مثلا اونجا باید بحث دیگه ای رو مطرح کرد. مثلا ببینید اگر ما در تضاد بگیم که حتما باید در حوزه اعراض باشه، با توجه به مبانی صدرا که اعراض رو در حوزه مفارقات راه نمیده، از اون حیث ما میتونیم تضاد رو در اونجا برداریم. حالا ممکنه باز حرف و بحث دیگری پیش بیاد. توجه کردید؟ یعنی میخوام بگم خیلی شفاف و واضح نیست مسئله جریان و عدم جریان تضاد در حوزه مفارقات، خصوصا اگر بنابر دیدگاه اقدمین باشه که حتی تضاد در جواهر هم قائل هستن، قطعا تضاد در اونها راه داره. توجه کردید؟ چون اجتماعشون در محل واحد شرط نیست. باز یه بحث دیگه مطرح میشه که آیا مجردات در اونجا همشون حالا مثلا زو مراتب هستن، یه جور اتحاد هم بر اونها میتونید در موتن واحد، در یه بحثای خاص خودش رو طلب میکنه، از میگم چندان واضح و شفاف به نظر میرسه نباشه. بله، صدر توضیح میده این رو دیگه، میگه اعراض در اونها راه نداره، این بیان رو اونجا داره که اونجا اگه اعراض درش راه داشته، اون که واضحه اعراض مفارق درش راه نداره، این نظام جوهری و عرضی صدر اونجا راه نمیده، اونی که واضحه نظام جوهر و عرض مفارق در اونجا راه نداره، آیا مثلا اعراض لازم رو هم ما بتونیم مطرح بکنیم یا نه، اون جای گفتگو و بحث داره. و میدونید که وقتی اعراض لازم باشه، باز نکته های دیگه ای رو در پی خودش خواهد داشت. نه، نه، امکان تعاقب اینه اگه لازم و ضروری باشه، مثلا یه چیزی اصلا از ذاتش سیاه بودن برمیخیزه، مثلا از خود ذات سیاهی، مثلا امکان سفیدی به هیچ وجه نداره، اون متضاد دست با سفیدی، توجه کردید؟ و هیچ وقت هم این قابلیت سفید شدن درش وجود نداره. لذا در بحث قبل این نکته گفته شد که شقوق مختلفی که درش هست. فلا یسه فیها هازان القسمان من التقابل لا عامن ولا خاصن. این لا عامن و خاصن دیگه الان واضحه، نه تفسیری که گاز اوقات شده همین خیلی راحت، نه عامش و نه چی خاصش، این در حوزه مجردات نه، و میدونیم البته وقتی عامش نباشه دیگه خاصش نخواهد بود، توجه کنید، یعنی عامش که نباشه به نوع واضح خاصش هم در اونجا جریان پیدا نمی کنه. خیلی خوب، این تا اینجا
که اون نسبت مثلا تضایفی داره ما ذات اونم این نسبت رو نمی‌بریم، میشه گفت کجا
حالا خود ذات رو باید، یا ذات من حیث مبدئیت یعنی به لحاظ اسم مثلا باید مطرح بشه، توجه کردی؟
خب
بالاخره وقتی شما نسبت رو مطرح میکنید یه جوری خارج از ذات رفتید، یعنی شما تضایف رو دیگه دارید مطرح میکنید، بحث اضافه به بیرونه، باز از خود حوزه ذات خارجه، یعنی طبیعت تضایف خروج از فضای ذوات اشیاء اینا هست. میرسیم به آخرین فصلی که در مسئله مرحله وحدت و کثرت هست و اونم بحث تقابل بین خود واحد و کثیره. خود واحد و کثیر یعنی وحدت و کثرت چجور تقابلی با یکدیگر دارن. من اول یه دورنمای بحث رو اینا رو عرض بکنم خدمتتون. آدرس هایی که در این بحث ازش خیلی فراوانی، این مدار بحث بوده در میان اهل معقول راجع به این که وحدت و کثرت چجور تقابلی با همدیگر دارن. این اولا الان شما عنوان عبارت این کیفیت تقابل، این اولا همه تنده پذیرفتن که اصل تقابل قبول کردن. این اصل تقابل یکی که بگیم معنی لغوی داره بهتره، توجه کردید؟ یعنی معنای لغوی تقابل یعنی اصل این که ما ببینیم اینا اجتماعی در محل واحد ندارن، این پذیرفته شده، هر چیزی که واحد کثیر نیست و چیزی که کثیر واحد نیست، این چیز واضحه. حالا تبیین این تقابل اهل حکمت و فلسفه و اینا رو دچار دردسر کرده. حالا این آدرس هایی که عرض میکنم هم دوستان میتونم ملاحظه فرمان. یه سوال میدنی بحث در واقع زیر مجموعه نه فکر نمی کنم، یعنی یه سوالی مطرح شد، چون در بحث وحدت کثرت احکام وحدت بحث شد، احکام کثرت بحث شد، زیل احکام کثرت انواع تقابل بحث شد، یه دفعه این سوال مطرح شد که خب شما کثرت رو زیر مجموعش این چهار گونه از اقسام تقابل رو مطرح کردید، بین خود وحدت و کثرت چه نوع تقابلی هستش و حلش در واقع به دشواری و صعوبت کشیده شده. الهیات شفا که خیلی مفصل بحث کرده، از جمله جایی که مفصل بحث کرده همینجاست، فصل 6 مقاله 3 از تصحیح از استاد آقای حسن‌زاده صفحه 132، الهیات شفا فصل 6 مقاله 3 در تفسیر معبد الطبیعه ابن رشد، این آدرس از حاشیه از استاد آقای حسن‌زاده در اسفار عرض میکنم، جلد 3 صفحه 1343، در کشف المراد، حالا قبل از کشف المراد اگه بخواید بگیم، در مباحث مشرقیه جناب فخر رازی جلد 1 صفحه 96 و آخوندم به همه اینا ناظره، در شیخ اشراق مجموع مصنفات جلد اول صفحه 317. بیشترین تأثیر رو صدر متعلین از شیخ اشراق در اینجا نشون داده، یعنی متارهات مجموع مصنفات جلد اول صفحه 317. در کشف المراد خواجه نصیر و شارح علامه صفحه 101 با همین تصحیحی از استاد حسن‌زاده که حواشی آخر اومده صفحه 101. بعد خدمتتون عرض کنم که در بدایه و نهایه هم که مطرح شده، مثلا در نهایه خاتمه مرحله 7، در بدایه هم خاتمه مرحله 7 اومده، مرحله در بدایه فکر کنم مرحله 8 میشه، یه جابجایی در اون دو تا مرحله وجود داره، ولی در هر صورت در خاتمه بحث وحدت کثرت همین بحث هم در بدایه هم در نهایه اومده، چون یک راه ویژه‌ای علامه طباطبایی داره که در حاشیه اینجا هم منتقل شده، در نهایه از اون چاپی که ما داریم صفحه 154 خواهد بود. من اجمال بحث رو، یعنی دورنمای این بحث رو فی الجمله عرض بکنم و بعد وارد عبارات ها بشیم. ببینید دورنمای بحث یعنی سیر نظرات و دیدگاه ها رو میخوام عرض بکنم. خود ابن سینا معتقد هستش که بین واحد و کثیر تقابل به ذات برقرار نیست، تقابل بالعرض برقراره، تقابل بالعرض. وقتی ایشون میخواست توضیح بده این تقابل بالعرض را، دو تا عنوان آورده، یکی تقابل مکیالیت و مکیلیت و یکی تقابل علت و معلول. یعنی گفته، توضیح داده که میان وحدت و کثرت واحد مکیال کثیره و اون مکیلشه، چون واحد با عادشه، توجه اون نسبت روی که در ریاضیات بین یک و کثرت برقرار هستش، این یک نسبت تضایفیه، ولی تضایف اولا و به ذات در وصف مکیالیت و مکیلیت هست، ثانیا و بلرز در یک و کثیر هستش، در واحد و کثیر هست.
یا تقابل علیت و معلولیت به دلیل اینکه واحد علت کثیره به جهت وصف علیت با هم دیگه تقابل دارن، تقابل بالعرض. مالاتون اواخر فصل قبل دیگه این بحث مثلا ایشون میگفت تزایف در مطلق عالم از جدید، دیگه وارد ریزگاری نشدیم که اینا تقابل به ذات نیست، تقابل بالعرض بیشترش میشه. حالا وارد اون بحث نشد. در اصل ابن سینا یه چنین اعتقادی داره که تقابل در اینجا به ذات نیست، یعنی وصف خود وحدت و کثرت به حسب ذاتشون تقابل ندارن، بلکه به حسب اوصافی که میپذیرن و اون اوصاف تقابل داره اینها تقابل پیدا میکنن. بعد خدمتتون عرض بکنم که فخر رازی در مباحث هم آدرسی که عرض کردیم همین دیدگاه رو مطرح کرده. خواجه نصیر در تجرید که آدرسش رو مطرح کردیم همین دیدگاه رو مطرح کرده. تا میرسه به جناب شیخ اشراق. شیخ اشراق معتقد هستش که تقابل به نحو به ذات میان واحد و کثیر برقراره، ولی هیچ یک از اقسام چهارگانه تقابل درش جاری نیست، برخلاف دیدگاه های دیگر که حالا ما چون میخوایم واحد پاورقی ببریم بحثی رو توجه کردید. اینجا دیدگاه فراوانی شکل گرفته، بعضی گفتن تضاده، بعضی گفتن تضایفه، توجه کردید دیدگاه های متعددی شکل گرفته. البته به نظر میرسه که کسی نگفته که عدم و ملکه و سلب و ایجابیه، به دلیل اینکه هر دو رو وجودی تلقی کردن، گرچه اینجا هم ممکنه حرفایی زده شده باشه یا بشه زد. ادعی رفتن به طرف تضایف، ادعی رفتن به طرف بحث تضاد رفتن، توجه کردید. ولی جناب شیخ اشراق میگه هیچ یک از اقسام چهارگانه تقابل توش نیست، بلکه قسم پنجمی از تقابل باید مطرح بشه. تقابل به ذات ها خود به خود به معنای در هم شکستن حصر تقابل در چهار قسم خواهد بود. جالبه که در اینجا جناب صدر المتعلین خیلی افسودگی ها زیاد داره، ولی تقریبا همون حرفای شیخ اشراق قبول کرده. یعنی اولا تقابل به ذات بین واحد و کثیر است، ثانیا این چهار قسم تقابل درشون جریان نداره، تمام تلاش هایی رو که شده بگن یا تضاد است یا تضایف، همه رو در واقع اشکالات رو بهش وارد میکنه و اونا رو رد میکنه. در نهایت اصلا این عبارت جناب شیخ اشراق رو میده در آخر این فصل که میفهمد باید قسم پنجم رو مطرح کرد، هیچ هم توضیح نمیده راجع به قسم پنجم. توجه کردید راجع به قسم پنجم همجوری شیخ هم تو شیخ هم توضیح نمیشم توضیح نمیده که این قسم پنجم چه چیزی داره و چه حصر چی میشه، اونا رو باید چیکار کرد. یعنی به این سوالات و این بحثا اشاره نمیکنه و بحث رو چیکار میکنه تمام میکنه. چرا دیگه مثل شیخ ابن سینا میگه اصلا تقابل نداره دیگه، تقابل بالعرض داره، بلاین ذاتن تقابل ندارن، به خاطر اوصافی که میپذیرن تقابل دارن. اون دیدگاه که خیلی دیگه مشهوره که اینا تقابل ندارن، توجه کن. حضرت آقای جوادی تقابل تضاد رو میپذیره، فقط میگه که برخی از قیودی که در تضاد هستش رو باید برداشت. توجه کردید؟ باید برداشت. حالا من میدونم این بحث مطرحه، وزن این دست از بحثا که ما در اقسام تقابل داریم به لحاظ مباحث فلسفی چقدره، یا حواشی خود علامه هم داره که اینا بیشتر بحثا کردن رفته رو اصطلاحات و ایشون تلاش کرده که بحثا رو به نحو محتوای فلسفی و تکوینی مطرح بکنه. در هر صورت یه ملاحظاتی هم در اینجا هستش که باید بهش توجه بشه. از صدرا میگه هیچ شکی درش نیست، یعنی اینا به ذات وحدت و کثرت با هم دیگه تقابل هستن. وحدت به ما و وحدت نافی کثرت و کثرت به ما و کثرت، نه به ما و علت یا معلول، به ما و کثرت نافی وحدت هست. لذا ایشون میگه تقابل به ذات. در حاشیه بله غنا و فقر، نه غنا و فقر داستانش فرق میکنه. حالا ببینید بیان علامه چیه. علامه تو حاشیه همین آخر این فصل که بعد دیدگاه شد هم در بدایه منتقل کرده هم در نهایه منتقل کرده، یه دیدگاه خاصی در تقابل واحد و کثیر و وحدت و کثرت ارائه کرده. ما انشالله هم دیدگاه ایشون رو مطرح، ایشون میگه اصلا تقابل نیست، یک نوع اختلاف ویژه است که ما اسمش رو می‌ذاریم اختلاف تشکیکی. برخی از عبارتایی که قبلا صدر متعلین داشته یک کم بوی همین معنا رو میده، توجه کردید؟ حالا ایشون میگه بر اساس مبانی خود صدر متعلین میتونستیم این تبیین رو ارائه بدیم که اختلاف اینا اختلاف تشکیکیه، نه تخالف‌های خاص هست. اگه می‌خواید تخالف بگید یک نوع خاصی از تخالفه، تقابل قطعاً نیستش. و توضیح میده چرا تقابل نیست. ما به حاشیه ایشون میرسیم و عرض خواهیم کرد. حاشیه ایشون رو
حضرت استاد آیت الله جوادی نقد خیلی خوبی برش مطرح کردن که انشالله عرض خواهیم کرد. یه سوالی همیشه در ذهنمون بود، در اون بحث بدای نهایی هم مطرح میکردیم، اونجا هم در واقع مطرح میکنیم. در اصل تقابل میان این دو چیه، یک معضلهی در واقع هست، توجه کردید که تقابل میان اینها چجور تقابلی هستش و چجور باید بحث رو پیاده کرد. یه عبارتی همین اول صدر متعلین داره که میگه این رو فقط راسخین در علم میفهمن. این ادبیات رو صدر معمولا کجا میگه؟ در جایی که میخواد بحث رو ببره تو فضای عرفان. ولی این بحث رو موجب شگفتی و دردسر محشین شده که این چجوری، یعنی چی میخواد ایشون بگه در این بحث؟ این صعوبت هایی که وجود داره صعوبت فلسفیه، توجه کردید؟ این تو فضای فلسفه این صعوبت ها وجود داره. آیا ایشون میخواد یک بحث عرفانی در اینجا پیاده بکنه؟ مرحوم سبزواری یه طرف رفته که اینو توضیح بده، آیون دیگه به یه طرف رفتن که این رو چیکار بکنن، تبیین بکنن، یعنی تو حاشیه ها و اینها این رو توضیح. خود صدر اصلا توضیح نداده. خب اینایی که شما بعداً در خاتمه دارید که این اصلا ورود به مباحث عرفانی اصلا نشده. بخونیم عبارتشو. بله، فصل هفتم فی التقابل بین الواحد والکثیر. این فصل در ارتباط با تقابل خود واحد و کثیر یا وحدت و کثرته. توجه که این اصل اگه بخوایم مداقه بکنیم بحث تقابل وحدت و کثرته که از قبل او واحد و کثیر این نوع از تقابل رو پیدا میکنن. تقابل بین وحدت و کثرت چجوری؟ بله دیگه، چون مقابل داره. اگه وحدت عامه باشه اصلا مقابل نداره. وقتی مقابل نداره اصلا تقابلش نباید مطرح کنیم، مقابلش متحقق نیستا، توجه که اون کثرت مطلقه باشه. کثرت مطلقه اصلا تحقق نداره. کیفیت و تقابل بین الواحد والکثیر من العلوم ربانیت. اگه میفهمود من الغامزات الفلسفیت والحکمیه خب خیلی خوب بود، ولی شون فهمود من العلوم ربانیت التي هارت فيه عقول اهل النظر. خب ببینید الان طرحی رو که علامه طباطبایی داده یه خورده میخواد بین، یعنی تو نظام تشکیکیه و نظام تشکیکی جمهور فلاسفه اصلا تو این فضا نبودن، توجه کردید که وحدت در عین کثرت، کثرت در عین وحدت با اون فضایی رو که داره میخواد اینجوری حلش کنه. حاجی سبزواری به یک روندی رفته، دیگران توضیحاتی دادن. حالا کیفیت و تقابل بین الواحد والکثیر من العلوم ربانیت التي هارت فيه عقول اهل. بعضی گفتن این داره اشاره میکنه به تقابل محیط و محاط، تقابل احاطی که ساین الدین مطرح کرده، توجه کنید در شرح قواعد توحید در تمهید مطرح کرده، به اون فضا میخواد اشاره کنه که واحد و کثیر یه چنین تقابلی با یکدیگر دارن. هیچ توضیحی نمیده، همین فقط میگه پنجمیه. خب میدونید که صدر متعلم در هیچ کجا با اینکه این تقابل احاطی و یعنی محیط و محاط خیلی ابزار خوبی بود برای تبیین دیدگاه، اصلا این رو اشاره نمیکنه، این نوع تقابل رو. حالا با توجه به مثلا اگه واحد رو خداوند بگیریم، کثیر رو خلق بگیریم، حالت محیط و محاط پیدا میکنه. بله؟ خب حالا مثلا هر مرتبه بالاتر نسبت به مرتبه پایینتر، در وجه که هر مرتبه بالاتر نسبت به پایینتر چجوری حالت محیط و محاط داره، یک نوع تقابل اینجوری دارن. تو یک مرتبه یعنی چی؟ این عرضی منظورتونه. خب یکی از کارهای مشکلاتی رو که بیانات علامه هم داره همینه که وحدت و کثرت فقط در نظام تشکیکی که پیاده نشه، تشکیک طولی که تو فضای کثرت عرضی تو حوزه ماهیات اون اشکال بود که همیشه عرض می‌کردیم در بدای نهایی و اینا، که اینها رو با چه جوری حل و فصل بکنیم. مگه اینکه اینا رو ایشون به نحوی به همون تشکیک وجود بخواد برگردونه، که خب با عبارات خودشون در برخی از مواضع سازگار نیست. کیفیت التقابل بین الواحد والکثیر من العلوم الربانیه التي هارت فيه عقول اهل النظر و اصحاب الفکر و انما خص به معرفت ها الراسخون فی العلم. خب یعنی شناخت این نوع از تقابل، این که به معرفت ها به کیفیت میخوره، یعنی که اصل تقابل مسلمی راجع به کیفیتش بحث و گفته بود. و انما خص به معرفت ها الراسخون فی العلم. خب چرا؟ به خاطر اینکه این دوتا که واحد و تثیر تقابل دارن، ما میبینیم هیچ یک از اقسام چارگانه تقابل درش قابل جریان نیست. لأن تقابل هما، چون تقابل واحد و کثیر، لیس به تقابل العدم و الملکه ولی السلب و الایجاب. نه تقابل عدم و ملکهیه، اینجا هم عدم رو جلوتر آورد، نه تقابل چیه؟ سلب و ایجابیه. چرا؟ لأن هما وجودیانه، به خاطر اینکه
این وحدت و کثرت هر دو وجودی هن. اینو نشون میده که وحدت و کثرت اطلاقی رو توجه نداره. این وحدت و کثرت هر دو وجودی هن. چون موجود تقسیم میشود به واحد و کثیر.
کجا؟ بله بله، در همین خصوص بحث عدم و ملکه مثلا یه بحثی مطرح کردن، بعضی ها گفتن واحد عدم الانقسامه، یعنی کثرت انقسامه و واحد عدم الانقسامه، پس به یک وجه هویت عدمی داره. توجه کردید؟ گرچه این قابل قبول نیست، اتفاقا کثرت یک نوع عدم درش راه پیدا میکنه و وحدت جنبه وجودی شدیدتر هست. میخوام بگم این حرف و حدیث و بحث و اینها در اینجا هست. میفهمم لانهما وجودیان، به خاطر این دو وجودیان، فلا یکون احدهما سلبا للآخر، پس یکی سلب دیگری نیست. وقتی یکی سلب دیگری نباشه طبیعتا دیگه عدم و ملائکه و سلب و ایجاب نخواهد بود. اما بریم در دوتای بعدی، ولا بله تقابل المتضادین، یعنی همچنین تقابل متضادین هم نیستش، یعنی اینا متضادین هم نیستن، تقابل تضاد هم بینشون برقرار نیست. برای اینکه توضیح بده تقابل تضاد چجوری بینشون برقرار نیست، سه تا دلیل اینجا آورده. دلیل اولی که مطرح کرده این استش که در تضاد و متضادین غایت خلاف شرطه، در حالی که بین واحد و کثیر غایت خلاف نمیتونه محقق بشه. چرا؟ چون هر کثیری رو شما در نظر بگیری اکثر از او باز معنا داره. شما کثیر همون عدد، شما یکی رو در نظر بگیرید، حالا دو سه بگو 100,000 خب 100,001 بیشتر، یعنی شما نمیتونید یه چیزی در نظر بگیرید که غایت خلاف رو با وحدت داشته باشه تا بعد بگید که بینهما غایت الخلاف و بعد مسئله فرض کنید که تضاد رو درش جریان بدید. بله؟ چرا؟ غایت خلاف که بینشون نیستش، فقط قابل جمع نیستن، تقابل ذاتی دارن. غایت خلاف در یک حوزه کشدار معنا خواهد شد. شما وقتی وحدت کثرت رو مقایسه میکنید ببینید که نه، کثیر تمام شدنی نیست، هی داره اضافه میشه. مشکلی که به نظر میرسه و شما درش فکر بکنید این استش که این بیان در کثرت های ارضی درسته، ولی در کثرات طولی مثلا در نظام هستی وقتی ما تشکیک رو قبول کردیم و خود صدرا فرموده در اول جلد 6 و علامه طباطبایی هم در بحث تشکیک آوردن که تشکیک در نظام هستی دو تا حاشیه داره، یعنی یک حاشیه وحدت محض و یک حاشیه کثرت محض. توجه کردید؟ یعنی تو یک فرایند بالفعل از نظام وحدت و کثرت ما غایت خلاف بینشون داریم. بله نمیتونیم بگیم در مطلق وحدت و کثرت این گونه هستش، ولی در مدل هایی از وحدت و کثرت این معنا رو ما داریم. خب اینم جای تأمل و پیگیری داره. در هر صورت بله متوجه نشدم. نه تضاد یک معقول ثانیه، توجه کردی؟ خود تضاد تا اینجوری باشی که از همون اول دیگه ردش بکنیم بگیم وحدت و کثرت معقول ثانیه، توجه کردید؟ اصلا اقسام تقابل تضاد دامی بقیه هم همجوری هم دیگه، دو طرفش که ماهویه، پس اصلا هیچ یک از اقسام اصلا تقابل بینشون برقرار نخواهد بود، در حالی ما تقابل احساس میکنیم، یعنی ما تعهد نکردیم بین دو طرف حتما امور ماهوی باشن. توجه کردید؟ مثلا ما تقابل بین وجود و عدم ماهویه، قطعا ماهوی نیستش، یه چون این نکته رو ما نداریم که حتما دو طرف ماهوی باشه. پس بنابراین تقابل تضاد سه تا دلیل، یکیش اینه لعدم غایت الخلاف المعتبره فی التضاد بینهما، به خاطر اینکه غایت خلافی که معتبر است اون غایت خلاف در تضاد بین واحد و کثیر و وحدت و کثرت وجود نداره. از ما من عدد، چرا بحث عدد رو مطرح کردن؟ چون کثرت و کثیر هم عدد دیگه. از ما من عدد الا و یتصور اکثر من، و تصور اکثر از او معنا داره. پس هیچ وقت نمیتونید اونور رو پیدا بکنید که غایت بعد رو با وحدت داشته باشه. این یک در واقع نقد. نقد دوم این استش که در تضاد تعاقب بر موضوع شخصی شرطه. این تعاقب رو لازم نیست پی هم آمدن امکانی لحاظ بکنیم، ولی باید یک شخص، یک وجود شخصی رو در نظر بگیرید، بگید الان این وصف رو داره نمیتونه زیادش رو بپذیره، یا همیشه این وصف رو داره نمیتونه زیادش رو بپذیره. در هر صورت بحث موضوع مهمه، اون تعاقب شرط نیستا، موضوع واحد شخصی میخواد.
در حالی که واحد و کثیر موضوع واحد شخصی نداره، یعنی یک موضوع به ما و یک موضوع نیستش که هم محل وحدت باشه هم محل چی باشه، یعنی تا یک وقتی محل وحدت باشه یک وقتی محل کثرت باشه، چون این چیزی نیست. اون وقتی که تقابل داره، اون وقتی که این واحد با کثیر تقابل داره، اینجوری نیست که یک موضوع موتن جریان وحدت و بعد موتن جریان یا قابل امکان دست کم ذاتی برای محل و موضوع قرار گرفتن برای کثیر باشه. ولعدم این دلیل دومه، جدا کن اینا رو، ولعدم تعاقب علی موضوع واحد عددی، عددی یعنی شخصی. این مقدمه چی میکنه برای عبارت بعدی؟ مهم تعاقب نیست، مهم موضوع داشتنه، که همین نکته باعث شد محققین گفتن در جواهر تضاد راه نداره. این موضوع هم باید واحد شخصی، یک امر متشخص ما داشته باشیم که موضوع هر دو تا بتونه بشه. حالا این فوحدت و دفع دخل مقدر است. یکی کسی میگه اتفاقا ما داریم، شما یه موضوع شخصی میتونید پیدا بکنید که یه موضوع واحد شخصی، یه موضوع واحد شخصیش رو الان نباید خیلی یاد بکنیم، یه موضوع واحدی ما داریم که هم میتونه محل جریان وحدت باشه هم میتونه محل جریان کثرت باشه، و اون چی؟ هیولای اولاست. هیولای اولا میتونه اتصال، یعنی همون وحدت توش اتفاق بیفته، میتونه انفصال، یعنی همون کثرت توش روی بده، در حالی که هیولا وحدتش محفوظ باشه. شما میگی این درد نمیخوره، چون وحدت هیولا وحدت ضعیف ابهامیه، خصوصا در فضای صدرا خود وحدتش تابع، وحدت کثرتش تابع چیه؟ صورتشه. اون موضوع شخصی که ما میخوایم، اون موضوعی که ما میخوایم شخصی متشخصی است که مثل فرض یک جسمی که سفیدی و سیاهی رو پذیره. ببینید بیانشون چیه؟ میفرماد و وحدت الهیولا المتعاقبه علیها الاتصالات برای وحدت و الانفصالات برای کثرت. وحدت هیولا وحدتون، درستش کنیم، وحدتون مبهمتون ذلیه. این وحدت مبهم ذلیه و این به درد موضوع تضاد واقع شدن نمیخوره. این مدار باید پرورشی کنید. این دلیل دومه. و اما دلیل سوم که الان عرض خواهیم کرد بعدا. و السلام علیکم و رحمت الله. سر ساعت ده رسیدیم. حالا اگر برفرض ما برفرض بحثایی که قبلا مطرح کردیم که اگر ما تضاد رو در تضاد شرط موضوع واحد داشتن، یعنی این دوتا ذاتشون مقابله به لحاظ موضوع واحد، و الا ذاتشون مقابله یعنی چی؟ قوم فرض سفید این ورس سیاهی کاری با هم نداره که، درست ذاتشون مخالف و نفی اوه، ولی به لحاظ در نظر گرفتن موضوع واحده که اینا شاخ به شاخ هم میشن. یعنی چی؟ یعنی در موضوع واحد شخصی جمع نمیشن. معناش اینه. لذا ما شرط کردیم موضوع واحد شخصی خواستن رو در شرط کردیم.
ملکه و عدم ملکه نگیم عدم انفصال. بگیم توحد پذیری برای کثرت. بگیم توحد پذیره. یعنی قابلیت توحد رو داره. آیا بازم؟
میدونم باید بالاخره یکی عدم باشه که وجود باشه.
خب
چی عدمه؟ اول این درست بکنیم، چون امران یک واحد و منما عدمی و ثانی منما وجودی، اول این درست بکنیم تا برسیم گامای بعد.
عدم به ساکت مثلا، بله؟ عدم به ساکت مثلا تو وحدت به ساکت
هست، نه عدم طرف مقابل باید باشه. ولذا همون نقد اون بس بیانی که داره، تو اون بیانی که داریم که در واقع وحدت چیه؟ نفی الکثره هست، یعنی در واقع سلب الکثره است. میخواد این کار رو بکنه.
تعاقب نمیشه گفت که تعاقب اینجا دوره سر رو گفت که گفت شرطی تضاده مشکوریاش باید میخواستی بگه شرطی تو آخه اینجا دوره.
نه قبلا یادتون باشه خودش توضیح داد قبلا که تو تضاد بودیم، تو تضادشون توضیح داد که طرفین موضوع واحد شخصی که میخوان میتونه لازمه یک طرفش لازم باشه که دیگری هیچ وقت نیاد، میتونه نه این بره و یک دیگه بیاد. منظور لذا یواش یواش تو کلمات آیین فلسفه تعاقب و توارد نه به معنای اینکه این بره و بعد فردا من بیام، این به این معنا نبود. به این معنا هستش که اگر بخوان در یک موضوع بیان نمیتونن در یک زمان بیان، باید در دو زمان بیان. اگر بخوان بیان لازم نیست که هر دو بیان. بعضی‌ها میگفتن نه در تضاد لازمه که حتما یک موضوع همینو بپذیرن اونو بپذیرن.
اصلا نباید که بتونن بیان، که یعنی الان اینجوری فرض شد که حتما باید قابلیت داشته باشه
اونایی که اون شرط کردن.
نه همین موضوع شخصی رو میگن، موضوع شخصی که حتما
میتونه یه موضوع شخصی باشه که الان فهمیده که هم واحد رو بتونه بگیره هم
واحد بتونه بگیره. یعنی چی؟ یعنی شما به لحاظ موضوع واحد شخصی میگید اینا شاخ به شاخ میشن، یعنی مثلا اونجا سیاه نیست حالا بخواد بگید مثلا ذهنتون اون که راه نمیکنه بگید اون بره این بیاد
نمیشه،
این میشه، نه این میشه، ولی بخواد اون بمونه اینم بیاد این نمیشه.
الان تو بحث کثرت مثلا به موضوع واحد شخصی ما نفهمیم چجوری این قابلیت
مثلا موضوع واحد شخصی ندارن که
یه چیزی وحدت داره، چیزی وحدت داره، این قابلیت پذیرفتن کثرت رو نداره.
نداره
این تضاد چیه؟
من میدونم، یعنی میخوام میگم شما نمیتونید بگید وحدتش بره کثرت بیاد رو همین موضوع بنشینه.
این چه چیزیه؟
بله
بله بله. الان واسه یه موضوعی موضوع خود ذات سیاهی باشه.
نه موضوع ذات سیاهی نیست، ذات سیاهی و سفیدی به لحاظ یک موضوع با هم تضاد دارن،
یعنی باید حتما قابلیت پذیرفتن دو طرفو داشته باشه که
قابلیت نه یعنی قابلیت در واقع امکان تو خارج ها ممکنه لازمه لاینفکه یک موضوعی این وصف رو لازم داشته باشه. درسته؟
الان بحثت هم همینطوری
مثلا اگه یک ذاتی این چیز رو لازم داشته باشه ما میگیم اون یکی دیگه نمیتونه روی این موضوع بنشینه.
الان تو موضوع واحدی بگیم وحدت لازمشه، کثرت خب نمیتونه بیاد بشه.
نمیتونه بیاد نه به دلیل اینکه این لازم و ملزوم یک دیگر هستن، این در جای دیگه لازم و ملزوم یک دیگر هستن. شما در تصور میتونی بگی اینو بردارم اون یکی رو بیارم، توجه کنید
تصوری،
ولی
فرض و فرض
تصور فرض ولی اینجا نمیتونید فرض کنید.
چرا فرض و فرض؟
بخاطر اینکه خراب میشه اون وحدت، خراب میشه یعنی اصلا
اونجا بگی فرض و فرض سیاهش
خراب میشه، دیگه خراب میشه اون موضوع خراب میشه.
خب اصلا دعوا تو واحد به ماهو و واحد و کثیر به ماهو و کثیره
در میرسه.
دعوا چیه؟ دعوا سر واحد به ماهو و واحده. تعاون واحد از اون جهت که وحدت داره و کثرت از اون جهت که کثرته.
آره دیگه.